أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. وأهل بيته الأتيمين الأنجلين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار فوزبی به دانشگاهی، اساتید محترم، طلاب و دانشجویان، برادران و خواهران سپاهی و بسیجی، بالاخص خانواده های معزز و معظم شهدا و همچنین عزیزان جانبازان را گرامی می داریم. از ذات اقدس اله مسئلت می کنیم همه شما را مشمول عدیه زاکیه ولی عصر قرار بده. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول به مسائل اخلاقی برمیگشت، بخش دوم بیانات نورانی امیر المؤمنین در نهج البلاغه شرح می شود. در بخش اخلاقی به این نتیجه رسیدیم که انسان یه موجود حقیقی است، نه اعتباری، به پویا و متکامل است. این اصل دوم، تکامل یک موجود حقیقی به امور حقیقی است، نه امور اعتباری. اصل سوم، قوانینی که بشر با او زندگی می کند یه قوانین اعتباری است. این اصل چهارم، امور اعتباری عهده‌دار تکامل یک موجود حقیقی نیست. این اصل پنجم، پس این قوانین را باید از یک حقایقی انتظار کرد که اون حقایق بعد از مرد به صورت دیگر در می آید. اصل ششم به ماننده هم، یه وقت است یک کسی میخواهد بحثای فقهی داشته باشد، میگوید ظلم حرام است، تعدی به حق دیگران حرام است و مانند. اگر کسی بخواهد در لباس رسمی که ظالمانه گرفته است نماز بخواند، نماز باطل است. این احکام تکلیفی یا وضعی رو بیان میکنه. ولی اگر خواست بحث اخلاقی مطرح کند، نمیگوید ظلم حرام است، نمیگوید با لباس غصبی نماز خوندی نماز باطل است. این بحث فقهی است، سر جاش هم ثابت است و مسلم. اگر خواست بحث اخلاقی میکند، میگوید اگر کسی ظالم بود، این ظالم هیزم جهنم است. جهنم که یقینی است، آتش هم که یقینی است، هیزم هم که هست، ولی هیزم جهنم را از جنگل نمیارن، خود این شخص گر میگیرد. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. قاسط کسی که اهل قسط است، قسط یعنی جور و ظلم، برخلاف قسط که مشابه عدل است، قص یعنی جور. فمود ظالمان هیزم جهنم. یعنی چی؟ یعنی این قانون اعتباری از یه حقیقتی گرفته شده. این که میدیدید یا میشنوید بعضی از بزرگان گفتن ما وقتی بعضی از افراد رو میبینیم که فتنه انگیزن، آتش بپا کنن، آتش بیار معرکن، جامعه رو به هم میزنن، وقتی حرف میزنن از دهنشون آتش در میاد. این حق است، این میان اخلاق، این کاری به فقه و اصول نداره. فقه میگوید این کار حرام است، معصیت هم است و کیفر هم داره، اما باطن این عمل او این رو اهل معنا میبینن. چندین روایت درباره مسئله قبل که بخشی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده در جلد دوم کافی، انسان که مرد اگه مؤمن باشه شش چهره زیبا در قبر او پیدا میشوند، یکی طرف راست، یکی طرف چپ، یکی بالا، یکی پایین، یکی هم پیشاپیش، یکی هم بالای سر. اون که از همه زیباتر است اعتقاد به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت است، و اینها این مرده در قبر رو حفظ میکنن، چون فشار قبر یه امر عادی نیست. هر فشاری که بخواهد بیاید، آسیبی که بخواهد به این مرده برسد، این شش نفر حفظ میکنن. برای برخی ها این حرف ها حسون است و فسانه، اما این رو وجود مبارک رسول خدا نقل کردن. یکی از کسانی که در جبهه‌های جنگ کشته شد، ادی رفتن به محضر پیغمبر علیه آلهی آلاف و تهدی و سنا، عرض کردن یا رسول الله ما تسلیت بگیم یا تبریک. تسلیت بگیم برای اینکه یک افسر رو از دست دادیم، تبریک بگیم که توانستید یه جوانی رو تربیت کنی که در دوران جوانی جانش رو برای مملکت بده. هرمود نه، به من تسلیت بگید، اونطوری که من خواستم تربیت نشد. عرض کردن چرا؟ بود ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نارا. تو جنگ خیبر این از بیت المال سوء استفاده کرده، الان اون پارچه تو قبرش گور گرفته، من دارم میبینم. این میشه اخلاق. اون که میگن خیانت کردن حرام است، بحث فقهی است. این که میگن این عناوین از یه حقیقتی گرفته شده، گردش به ملاکات یاد میکنن، بعد در قبر به صورت تجسم اعمال در میاد. همین نامه‌ای که حضرت امیر فرمود بعضی ها عامل بهشتن، بعضی ها عامل جهنمن. اون چه که ماها میفهمیم این هست یه بهشتی هست و جهنمی هست و انسان رو برن اون تو، این میشه بحث فقهی. اما اونی که تو بحث اخلاقی است، از این بیان نورانی حضرت استفاده میشود، این است که بهشت رو خود انسان میسازد. نفرمود یعمل للجنه، فرمود فهو عامل الجنه، بهشت ساز است. نفرمود تبهکار رو میبرن جهنم، فرمود فهو عامل النار، او نار را گر میدهد. خب این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این ناری که از فؤاد از دل گر میگیره، این چه آتشیه؟ بنابراین اونها که بحث‌های اخلاقی را از جای دیگر میگیرن، دستشون خالیه. مثلا میگن این مواد اخلاقی از مبانی گرفته میشه، این یک. این مبانی از منابع باید گرفته بشه، قوانین اخلاقی رو از عدل، از استقلال، از حریت، از امنیت، از امانت، اینا مبانی است که اخلاق از اینا گرفته میشه. عدل یعنی چی؟ که همه ما علاقمندیم. عدل اینه که وضع کل شیء فی موضعه، هر چیزی رو سر جاش بذارن. این مفهوم عدل است که فی غایة ظهوری. اما اشیا جاش کجاست؟ اشخاص جاشون کجاست؟ میرید دست به اونا خالیه. عدل وضع کل شیء فی موضعه، تا اینجا که میام خب معنای عدل مشخص است. اما اشیا جاش کجاست؟ اشخاص جاش کجاست؟ زن جاش کجاست؟ مرد جاش کجاست؟ کودک جاش کجاست؟ نوجوان جاش کجاست؟ جوان جاش کجاست؟ محیط زیست جاش کجاست؟ دستشون خالیه. اون که این نظام را یک بشر را دو، پیوند بشر و نظام سه، از لا این مثلث را آفرید، باید مشخص کنند که جای اشیا و اشخاص کجاست. یکی از مبانی حقوق ما یا اخلاق ما مسئله عدل است، استقلال است، آزادی است به ماننده ها. خب اینا هر کدوم مفهوم روشنی دارن، اما کنهو فی غایت الخفای، اخلاق را از این واقعیت ها میگیرن. کسی از واقعیت با خبر است که از طرف واقعیت آفرین سخن بگوید. لذا وجود مبارک رسول خدا فرمود خیانت در قبر او به صورت یک شعله گور گرفته داره او رو میسوزونه. بعضی ها از درون دارن میسوزن، نار الله الموقده التي تر. اخلاق یعنی این. اون روزخانی و موعظه است که نماز شب بخونید، معصیت نکنید، دروغ نگویید، خیانت نکنید. موعظه را کسی نمیگه اخلاق. اخلاق فن قوی و عمیق علمی است، زیر مجموعه فلسفه است، تجرد رو، شعون رو، تجزیه و تفکیک قوای رو، سهم بندی شعود رو، همه اینها نظیر فصول عمیق فقه و اصول باید بحث بشه که ما چند تا شأن داریم، کارشون چیه، جاشون چیه، رابطهشون چیه، کدوم قوا باید به امامت عقل نظری کار کنن، کدوم قوا باید به امامت عقل عملی کوشش داشته باشن. این رو اخلاق به عهده داره. این مثل کفایه و اینا نیست. فن اخلاق تا روح ثابت نشه، تجرد روح ثابت نشه، مرزبندی مشخص نشه، امام و مأموم مشخص نشه، چه موعظه؟ میشه نصیحت، اون دیگه علم نیست. بنابراین ما اگر واقعا بخوایم متخلق بشیم به اخلاق الهی، هیچ چاره نداریم مگر اینکه خودمون رو بشناسیم. ذات اقدس اله انسان رو مکرم معرفی کرده، فرمود لقد کرمنا بنی آدم. اما این بین راه هست، نه آیان راه. چرا انسان مکرمه؟ چرا در سوره اسراء فرمود لقد کرمنا بنی آدم؟ برای اینکه انسان خلیفت الله هست، که خلیفت الکریم کریم دیگه. این هم پایان راه نیست. باید الخلافت و ماهیه خلافت اینه که خلیفه حرف مستخلفه، حرف بزنه، نه حرف خودشو. کسی کنار سفره کرامت بشینه، کرمنا شاملش بشه. کسی کنار سفره انی جاعل فی الارض خلیفه بشینه، بگه انسان خلیفت الله هست. بعد نان خلافت را بخورد، حرف خودش بزنه، میشه اولاکه کل انعام برهم عذر. این دیگه کرمنا نیست. همون خدایی که در سوره اسراء دارد لقد کرمنا، همون خدایی که در سوره بقره دارد اینی جائلون، همون خدا فرمود اولاکه کل انعام. برای که اینا کنار سفره خلافت نشستن، کرامت خلافت بردن، حرف مستخلفه انها نزدن، حرف خودشون رو زدن. یه بیان نورانی از هست امیر در نهج البلاغه است، فرمود شهر علم مشخص است که وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تهدی و سنا شهر علم است. فرمود ان مدینت العلم و علیون بابا. این شهر یه دری داره که ان بابا ها ان مدینت العلم و انت یا علیون بابا. پس ما شهر علم داریم، یک در ورودی این شهر داریم، دو خدا هم در قرآن فرمود اگر خواستید وارد جای بشید از در وارد بشید، و اتل بیوت من ابواب، یا این سه وجود مبارک استمیر از این مجموع نتیجه میگیرد. فرمود اگه کسی از غیر راه اهل بیت وارد علم بشه، چهار تا مسئله یاد بگیره، سمیه سارقا، چون این علم سرقتی است. وقتی علم حلال نباشد، رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. این دیگه مسئله حقوقی نیست، مسئله فقهی نیست، این مسئله اخلاقی است که کدوم علم سرقتیه. علم است، میتونه کتاب بنویسه، سخنرانی کنه، تدریس کنه، ولی این علم مال او نیست. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. اینا میشه مسئله اخلاق، که علم مسروق کدومه، علم طیب و طاهر کدومه، علمی که با جهل جمع میشه کدوم علمه؟ رب آول من قد قتله جهله و علمه معه لا ینفعه. هوا آول من جاهلون، جمع نقیزینم نیست. فمود این علم سرقت است. انسان خیال بکند نه، او هم میتواند کتاب بنویسه، سخنرانی کنه، درس و بحث اداره کنه، ولی حضرت همود سمیه سارقا. حالا به بخش دوم برسیم. این نامه است که وجود بارک هست امیر سلام الله علیه برای محمد ابن ابی بکر نوشته، که این از طرف وجود بارک هست امیر استوندار رسمی مصر بود قبل از جریان مالک. وقتی هم کشته شد این نامه رو عده‌ای گرفتن و از او بهره‌های فراوان بردن و مشخص نبود که این نامه از طرف کیست. امرؤاس گفت ما این نامه رو می‌سوزونیم، معاویه گفت نه ازش استفاده می‌کنیم. گفتن این بده که بگن شما از بخشنامه علی ابن ابی طالب مدد گرفتی. گفت ما میگیم اینها دستوری بود که ابی بکر پسرش گفته، ما که اینا رو نمیگیم. که این قصه رو ابن عبدالحدید نقل کرد، دیگران نقل کردن. این نامه تقریبا 20 صفحه است، یه مقداری از اون عهدنامه مالک کمتر است، تقریبا 20 صفحه است. یک صفحه و اندی یا دو صفحه رو مرحوم سید رضی رضوان داره نقل کرده است، بقیه رو نقل نکرده. نامه بسیار پربرکتیه. بخشی از این نامه خونده شد تا رسیدیم به اینجا که حضرت فرمود فحذروا عباد الله الموت و قربه، بندگان خدا از مرگ بترسی و از نزدیکی مرگ بترسید، چون روشن نیست مرگ کی به سراغ انسان می آید. و اعد له عدته، چون مرگ با ما در مصاف و نبرد هست یک، و ما در کشاکش مرگ بر او مسلط می شویم و مرگ را می میرانیم. دو، مرگ انسان را نمی میراند، انسان مرگ را می میراند و ابدی می شود. مرگ فقط تو محدوده دنیا هست، بعد از دنیا یعنی مسئله برزخ و بعد دیگه سخن از مرگ نیست. در رویا روی انسان و مرگ، انسان پیروز است، مرگ را زیر پای خود له می کند و از مرگ عبور می کند و می شود ابدی. حالا که ابدی شد باید کالای ابدی داشته باشد. فرمود و اعد له عدته فانه یاتی بامر عظیم و خطب جدید. بعد از مرگ بالاخره یا بهشتی است که در او هیچ رنج نیست، یا دوزخی است که در او هیچ رحمت نیست. در باره جهنم فرمود دار لیس فیها رحمه، رحمت خاصه هیچ اثری از آن در جهنم نیست. البته اگر کسی انشاءالله اهل نجات بود تو برزخ مشکلاتی میبیند، در مواقف پنجاهگانه قیامت آسیبهای میبیند، انشاءالله طاهر میشود. و اگر نشد مقداری معاذ الله در دوزخ عذاب میشود بعد نجات پیدا میکند، اما تحمل پذیر نیست. خلود البته مال موحد نیست، لیکن تحمل اونها ممکن نیست. فرمود یا وارد بهشتی می شوند که لا یکون و معه شر ابدا، یا گرفتار دوزخی می شوند شر که لا یکون و معه خیر ابدا. فرمود فمن اقرب الالجنت من عاملها، چه کسی به بهشت از عامل بهشت نزدیکتر است؟ یعنی شما دارید بهشت می سازید. این آیون میگن یک لامی در تقدیر است، یعنی عاملون لل جنه. خب اگر ما برهان عقلی داریم که نباید دست به این زد همینطور محفوظ بمونه، دلیل نقلی هم داریم، حالا چرا بگیم لام در تقدیر است؟ فهمد یه دی دارن بهش میسازن، یه دی دارن جهنم. فمن اقربو الال جنته من عاملها، نه العامل للجنه. و من اقرب الى النار من عاملها، نه العامل للنار. و انتم ترداء الموت، شما ترید و ترد شده مرگید، نظیر شکاری که شکارچی به دنبال شکار می رود، مرگم به دنبال شما خواهد بود. این اقمتم له اخذکم، اگر بیستید درمان نکنید بیماری را، او می گیرد. و این فررتم منه ادرککم، بخواهید به هر وسیلی از مرگ فرار کنید، این شما را در می یابد. این ما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. فمود فحذروا نارا قعرها بعید و حرها شدید و عذابها جدید، از آتشی بپرهیزید که عمقش زیاده، حرارتش فراوان است و هر روز هر لحظه عذابش تازه است. که دارد کلما نزیت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. دار لیس فیها رحمه ولا تسمع فیها دعوه، در دوزخ اثری از رحمت خواسته نیست. رحمت عامه البته اثر جاش هست، جهنم و بهشت هر دو مشمول رحمتن و به رحمت کلتی وسط کل شی، اما رحمت خاصه در دوزخ نیست. و صدای استغاثه جهنمی ها هم کسی گوش نمیدهد. ولا تفرجوا فیها کربه، اون رنج و درد اینها گشوده نمی شود. و ان استطعتم ان یشتد خوفکم من الله و ان یحسن ظنکم بهی فاجمعوا بینهما، شما این چنین نباشد که خوفتون بیش از امیدتون باشد یا امیدتون بیش از حراستون باشد، بین خوف و رجا به سر ببرید. فان العبد انما یکون حسن ظنه بربه علی قدر خوفه من ربه، انسان وقتی عبادتش کامل است که به اندازه امیدی که به رحمت خدا دارد از عذاب او هم حراسناک باشد. و ان احسن الناس ظنن بالله اشدهم خوفا لله، هر کسی گمانش به رحمت الهی بیشتر است، ترسش هم از عذاب الهی بیشتر، که در حد تعادل بین خوبند. بعد تمام و علم یا محمد ابن ابی بکر انی قد ولیتو که اعظم اجنادی، مصر از دیر زمان مورد عنایت حکومت اسلامی بود، وجود بارکی هستم، میرم فرمود این وسیع ترین منطقه است که من تو را برای اون انتخاب کردم. اعظم اجنادی فی نفسی اهل مصر، فانت محقوق ان تخالف علی نفسی، که یه حقی است که این تو اخلاق مطرحه و اینه که ما نباید ظلم بکنیم، یعنی حق دیگری رو تجاوز بکنیم. مشکل ما اینه که ما این لایه‌های درونی خودمون را نشناختیم. یک، مخیال میکنیم هویت ما هر چه هست خود ما ایم. دو، ملک و ملک ما. سه، در حالی که بخش از این لایه‌های ظریف جان ما مال ما نیست، ما را امین او قرار دادن. این که در قرآن کریم دارد به این که اینها به خودشون خیانت کردن، یعنی اون خود خود مستحضرید که بعضی از مفاهیم من که الا و لابد باد از مفهوم دیگر جدا باشن. ما تو بحث‌های عادی حوزوی داریم که مفاهیم دو قسمن، بعضی هستن که دوتاشون یه جا جمع میشن، بعضی هستن که دوتاشون یه جا جمع نمیشن. مثلا عالم و معلوم، گاهی انسان به غیر خود علم دارد، مثل که به درخت و آسمان و زمین علم دارد، عالم غیر از معلومه. گاهی به خودش علم دارد، این اتحاد عالم و معلومه، عاقل و معقول، عالم و معلوم میشه متحد بشه. اما ظالم و مظلوم ممکن نیست متحد بشه، مثل که خالق و مخلوق نمیشه متحد بشه. علت و معلول حتما دوتا، خالق و مخلوق حتما دوتا، ظالم و مظلوم حتما دوتا. این وقتی از مرز خود تجاوز کرده به مرز دیگری رسید میشه ظلم. در قرآن چند جا دارد که اینا به خودشون ظلم کردن. خب ظالم کیه، مظلوم کیه؟ اگر تمام هویت ما خود ماییم و ملک ماست، ما از مرز متجاوز نکردیم که. معلوم میشه یه لایه ماییم، یه لایه امانت خداست که نسبت به امانت اون لایه لطیف الهی که خلافت الله هست، اگر نسبت به اون بیمهری کردیم، هم عنوان ظلم صادق است که ما ظلمهم الله ولکن انفسهم، هم در بخشای سوره مبارکه بقره دارد که علم الله انکم تخدانون انفسکم، شما با خودتون خیانت بکنید. خب خائن کیه؟ مورد خیانت کیه؟ امانت کیه؟ برمیشه بخش از اون لایه های عمیق روح مال ما نیست، امانت خداست. ما باید اون امانت حفظ بکنیم که اگر گناه کردیم به امانت خیانت کردیم. فرمود اون چه که در درون شماست، در درون درون دیگه مال شما نیست، او فقط یه چراغیست که به عنوان امانت به شما دادن. فرمود به این که شما محقوقی یعنی حقیقی در برابر اون حق مکلفی که قبل از هر چیزی حق اون امانت الهی رو بسپاری و انتنافه عن دینی، که از دینت با دفاع بکنی. این درست است. ولو لم یکن لک الا ساعت من الدهر، ولو یه لحظه عمر داشته باشی باید این دو تا کار انجام بدی، هم امانت الهی رو حفظ بکنی، اون لایه درونی را حفظ بکنی، فراموشش نکنی، هم از دین خدا حفظ بکنی. ولا تسخط الله برضا احد من خلقه، مبادا برای تأمین خوشایند کسی دین خدا را فراموش بکنی، خدا را به غضب در بیاری. فإن فی الله خلفا من غیره و لیس من الله خلفون فی غیره، شما اگر خدا را راضی کردی او تأمین کننده تمام خواسته های شماست، ولی اگر خدا را رنجوندی چه کسی به جای خدا مشکل شما را حل میکند؟ او تأمین کننده هست ولی غیر خدا تأمین کننده نیستند. بعد فرمود سل سلاتل وقتها، نماز را در وقتش بخوان که عمودی دین است. ولا تعجل وقتها لفراغ، ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال، هر وقت بیکاری نماز اول وقت میخونی، هر وقت کار داری میذاری آخر وقت، اینجور نباشه. خب این استوندار رسمی مصر است که مصر الان یک کشور فناوری است. حضرت به استوندار رسمی مصر فرمود مبادا بگی من حالا کار دارم نماز میذاری آخر وقت بخونی، به کار بگو من نماز دارم، به نماز نگو من کار دارم. همت بیکاری نماز تا اول وقت بخونی، همت کار داری نماز رو در آخر وقت بخونی، اینجور نباشد. ولا تعجل وقت آلف حراغ، همت بیکاری نماز تا اول وقت بخونی. ولا تأخرها ان وقتها لاشتغال، همت کار داری نماز آخر وقت بخونی، نباشد. وَعْلَمْ أَنَّ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِكَ تَبَعًا لِسَلَاتِكَ، تمام کارهای شما تابع نمازه، بنابراین شما داری با خدای خود گفتگو میکنی، شما رو حفظ میکنه. ما الان کاملا میتوانیم بفهمیم این نمازی که نماز ظهر است که خوندیم قبول شده یا نشده. اگر تا نماز بعدی امتحانهای فراوانی آمد ما نلغزیدیم، مطمئن باشیم این نماز ظهر است ما قبول شد. اما اگر خدای ناکده لغزیدی مطمئن باشیم این نماز قبول نیست. قبول یه اصطلاح کلامی است، صحت یه اصطلاح فقهی. بله صحیح هست، قضا و اعاده ندارد، اما صلاتی که تنها عن الفحشاء و المنکر باشه نیست. بنابراین لازم نیست ما ببینیم در قیامت بفهمیم نماز ما قبول شد یا نه، اون روز روز فهم کامل است البته، اما در دنیا آثارش هم برای ما تعریف کردن دیگه، گفتن این صلات هم حال فحشا و منکر. اگر فحشا و منکری پیش آمد و ما به لطف الهی نجات پیدا کردیم، معلوم میشه نماز مقبوله، چون نماز مقبول اونه که حد تام و رسم تام و اینها رو داشته باشه به اصطلاح. بعد تقریبا یا 17 صفحه رو نقل نکرده، یک گوشه اخیر فرمایش از تعمیر رو نقل کرده. بعد فرمود فإنه لا سوا امام الهدى به امام الردا، فرمود من امام تو هم، معاویه هم امام دیگری است که جز ائمه کفر است. رهبر عادل با رهبر غیر عادل یکسان نیست و ولی نبی و عدو نبی اینا یکسان نیستن. من ولی نبیم، او عدو نبی است. و لقد قال لی رسول الله علیه و علی آله آلاف و تحید و سلام. مجد مبارک اسلامی در اون بخش از نامه‌ای که برای استوندار مصر یعنی محمد ابن ایبخ مقام فرمودن و بودن مواظب باش، مردم یا مؤمنن یا مشرکن یا منافق. مؤمن و مشرک وضعشون روشن است، از منافق کاملا باید برحذر باشیم. من از رسول خدا شنیدم که فرمود اینی لا اخاف علی امتی مؤمنن یک ولا مشرکن دو، اما المؤمن فیمنعه الله به ایمانه و اما المشرک فیقمعه الله به شرکه، ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان. جنان یعنی دل، در برابر جنان که به معنای بهشت است. ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. حرفش به حسب ظاهر معروف است و عملش منکر. این ترجمه کوتاهی است یا شرح کوتاهی است از این نامه 27 وجود مبارک استمیل، که این نامه تقریبا 1/20 اون بخشنامه رسمی است که برای ابن ابی بکر نوشته. من مجددا مقدم همه شما بزرگواران را گرامی می‌دارم و امیدوارم ذات اقدس اله به همه شما خیر و سعادت و فلاح دنیا و آخرت رحمت بکند. پروردگار امر فرج ولیت را تصدیق فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم احیا و امواتشون ذبیح حقوق با معلمان ما، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، مخصوصا شهدای 15 خرداد، همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش مسکن، اقتصاد، ازدواج جوانها همه را در سایه ولیت حل بفرما. خواسته های مشروع همه جوانها مخصوصا فرزندان ما را به بهترین وجه برآورده بفرما. جوانهای ما، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، مصر، تونس، یمن، بالاخص بحرین، همه را در سایه ولیت تأمین بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما و این عزیزان را مقضی المرام و اوطانشون برگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.